خب دوستان گرامی، 13:30 دقیقه است. از شما بزرگواران علاقمندان به رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه هفتانه باشید.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام. برنامه ی هفتانه اختصاص داره به مروری بر مهمترین رویدادهای هنری و ادبی. دعوت میکنم شنونده ی اولین بخش برنامه باشید با عنوان پرده ی اول.
روی آن پرده ی نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. دبیر نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی از ارسال 131 نمایشنامه فارسی و ترکی به دبیرخانه این جشنواره خبر داد. بر اساس فراخوان پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا به برگزیدگان این دوره از جشنواره در 9 بخش طراحی شده تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد. و فصل نامه می تئاتر در 4 شماره پیش روی خود مقالات علمی علاقمندان را می پذیرد. میزانسن و تئاتر امروز، اقتباس ادبی نمایشی و بینامتنیت، نمایشنامه و اجرا، تقابل یا تعامل و اشکال نوین اجرایی در تئاتر موضوعات این 4 شماره خواهند بود.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمت شما تقدیم میکنم. در روزهایی که گذشت فراخوان پذیرش مقاله برای 4 شماره آینده فصلنامه علمی تئاتر که توسط اداره پژوهش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی منتشر میشه، منتشر شد، در اختیار عموم قرار گرفت. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص، مدیر محترم اداره پژوهش‌ها و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی هستیم تا از ایشون درباره این شیوه انتشار فراخوان برای انتشار فصلنامه پرسجو بکنیم. آیه دکتر رایانی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جعفری و همکاران محترمتون، همچنین به شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. آرزو میکنم که تعداد و عبادات همه مورد قبول باشه.
سپاسگزارم، از شما هم همینطور. آقای دکتر توضیح میفهمین این شیوه که الان در واقع فراخوانی منتشر شده، 4 شماره آتی موضوعاتش مشخص شده که هر شماره به چه موضوعی اختصاص داره، آیا پیشتر سابقه داشته برای همین فصلنامه؟
حضور شما عرض کنم یه توضیح مقدماتی مجبورم بدم برای اینکه ماهیت فصلنامه اول روشن بشه و در مورد این تفصیلی هم عرض کنم. فصلنامه تئاتر از سالهای گذشته، یعنی حتی پیشینش به قبل از انقلاب برمیگرده. 5 شماره ما داشتیم قبل از انقلاب و بعد دوباره بعد از انقلاب شروع شد متعدد حالت انتشار پیدا کرد و قطع شد تا الان ارزم بروتون رسیده به این وضعیت که میبینید. اول نشریه به این شکل نبود که حتما علمی پژوهشی باشه. حدودا 5 ساله تبدیل شده به فصلنامه علمی پژوهشی که البته اخیرا هم یه بخشنامه اومد که دیگه اون واژه پژوهشیش هم بردارن، فقط شده فصلنامه علمی. میدونید که فصلنامه هایی که قالب علمی یا پژوهشی دارن در این حوزه قرار میگیرن تا برای اساتید دانشگاه یا کسانی که دنبال گریدهای دانشگاهی هستن و تولید اندیشه و علم و در حقیقت مد نظر دارن، برای اونها محل ارائه است، محل بروز و ظهور هستش. از این حیث فصلنامه تئاتر هم توجه داشته که بره به سمت تولید اندیشه. یکی از نکاتی که متاسفانه وجود داشته این بوده که یک انسجام معنایی شکلی توی محتوایی که فصلنامه تا تولید میکرده وجود نداشته. در حقیقت مدیریت میستاده، هرچی تولید از سوی دیگران ارائه میشده همونها رو مورد توجه قرار میداده و استفاده میکرد. ما تلاش کردیم با محوریت بخشیدن، نه اینکه فقط همینها، با محوریت یا برجسته کردن زامینی توی چهار شمارمون به اینا بیشتر توجه کنیم. یعنی اگه مقالاتی در این راستا بیاد به دست ما برسه ما به اینا بیشتر توجه میکنیم و اساسا توضیح هم دادیم به عزیزان، به برخی از دوستان که در این زمینه تولید برای ما بکنن، ویژه این فصلنامه این کار رو انجام بدن. میدونید که باید فصلنامه پژوهشی حتما صاحب مقالاتی باشه که توش فرضیه، سوال پژوهشی به شکل متقن، شیوه پژوهشی، دامنه پژوهش و متدهای روش پژوهش حتما توش لحاظ شده باشه. اونو از مقالات ترویج یا مقالاتی بله. که جنبه مروری تحلیلی دارن جدا میکنه. از این حیث نیاز به تعمق بیشتر، زمان بیشتر و فکر بیشتری برایش وجود داره. برای همین ما تلاش کردیم با ارائه این سرفصل ها یه مقدار وقت بیشتری بدیم، جدا از اینکه یک تولید اندیشه، یک رسوب ذهنی رو بخوایم به وجود بیاریم متناسب با نیازهای جامعه تئاتریمون، ضمن فرصت بیشتری را برای عزیزان پژوهشگر فراهم که تو اون زمینه ها تلاش بکنن و برن جلو. بنابراین در فصلنامه شماره 76 پیش بینی کردیم در مورد میزانسن و تئاتر امروز خیلی کلیه، حالا میتوانن اجزای شماره توجه بله. قرار بدن پژوهشگران. شماره 77 اقتباس ادبی نمایشی یا بحث بین‌المللیت، شماره 78 در مورد نمایشنامه و اجرا تعامل یا تقابلشون و شماره 79 اشکال نوید اجرایی در حوزه تئاتر رو مد نظر قرار دادیم.
بسیار خوب آقای دکتر، فقط یه نکته‌ای که باقی مونده خواهش می‌کنم اونم توضیح بفرمایید، این که معمولا جوریه که توی مجلات در واقع هیئت علمی مجله به اشخاص سفارش میده، حالا به نظر میرسه که به نوعی اون بار سفارش دادن که بخشی از وظایف اون هیئت علمی شورای سردبیری مجله است، برای اینکه آدم‌هایی که کاملا مرتبط با موضوع هستن اون موضوعی رو که مجله روش انگشت گذاشته و براش اهمیت داره بتونن تولید اندیشه بکنن تو اون فضا، این رو محول کرده به جامعه علمی کشور، درسته؟
من یه توضیح باید بدم در مورد مجلات یا فصلنامه های علمی پژوهشی و ترتیبی که شما فرمودید در مورد هیئت تحریریه.
بله.
هیئت تحریریه در حقیقت اون بوردینگی هستن که سلکت مضامینن. یه ترکیب داوران هم وجود داره.
درسته.
گاهی امکان داره همین هیئت تحریریه خودشون هم داوری
جزء داوران باشن.
مقاله‌ای که به دست مجله میرسه حداقل 3 داور باید در موردش نظر بدن که میپذیرن یا نمیپذیرن، اصلاحات دارن یا ندارن.
بله.
اساساً از گردونه مجله میخوان خارجش کنن یا نه نگرش دارن و نکاتی رو بهش بگن که اصلاح بشه. حالا که اصلاحات شد اصلاحاتو بخونن ببینن آیا مورد تایید هست یا نه. نتیجه اینها با اکثریت آرا که اصولا حداقل 2 رأی مثبت داشته باشه میاد زیر نظر هیئت تحریریه. حالا هیئت تحریریه دوباره شور میکنه روی اون، میگه این مقاله رو بپذیریم یا نپذیریم.
بله.
هیئت تحریریه تعیین کننده اینه که این مقاله مورد
چاپ بشود یا نشود.
این مرحله اگر تایید بکنه در حقیقت مقاله قطعا چاپ خواهد شد، نامه رسمی هم به عزیزان داده میشه که آقا این مقاله
درست.
از سوی این مجله پذیرفته شده برای شماره X که شماره از مجله‌ای که مد نظر هست اعلام میشه. حالا هیئت تحریریه جدا از این محل سلکت کردن و انتخاب کردن، جدا از این گزینشی که داره انجام میده، بحث‌های معنایی محتوایی رو هم تعیین میکنه. یعنی اونها میگن آقا ما میخوایم فصل به این سمت حرکت کنه، مقالاتی که در حوزه تئاتر ایرانه رو فقط چاپ کنیم، مقالاتی که در حوزه مثلا تئاتر اروپا رو اصلا چاپ نکنیم.
درست.
به یه دلایلی یه اجماعی میکنن، به یه نتایجی میرسن و اونو دستور کار قرار میدن و میرن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رایانی از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خیلی ممنون از شما و برنامه محترم.
سپاسگزارم. به خدا نگهدار.
وقتتون بخیر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، هفتانه همچنان ادامه داره، خواهش میکنم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سربی.
اعظم سعادتمند برگزیده دوره اخیر جایزه ادبی پروین اعتصامی گفت: زبان فارسی عامل پیوند همه فارسی زبانان است و اگر آن را حفظ کنی، ارتباط نسل‌های آینده با متون فاخر قطع می‌شود و نسل آینده از درک و فهم این میراث عظیم ناتوان خواهد بود. دکتر میلاد عظیمی میگوید از نامه‌های علامه قزوینی به فروغی چنین برمی‌آید که او در سخت‌ترین شرایط مالی کارها و آثار تحقیقی و فرهنگی خود را سامان داده که این بسیار آموزنده است. او در تتبع و تحقیق یک اعجوبه است. اسوه حسنه خدمت به فرهنگ و ادب ایران حتی در شرایط بسیار سخت است. و نمایشگاهی از کتاب‌های کودک ایرانی در ژاپن برگزار می‌شود. این نمایشگاه بخشی از برنامه‌ای است که به مناسبت 90مین سالگرد برقراری ارتباط دیپلماتیک میان ایران و ژاپن برگزار می‌شود.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. به تازگی جناب مجید استیری رمان تازهی رو منتشر کردند، رمان رمق، که در فضای خاص هست، فضای فوتبال و سیاست. گفتگو میکنیم با جناب مجید استیری که قبلا مجموعه داستان خوبی ازشون خواندیم، تهران، والا تلفظ دقیقش رو ازشون خواهیم پرسید دوباره. جناب استیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، تئاتر وحدت شما قبول باشه، در خدمت شما هستم.
درود بر آره، این مجموعه داستان قبلی درست تهران دیگه؟
بله تهران.
آره، اون مجموعه داستان بسیار خوبی بود و کار قبلی شما بازخورد خوبی هم داشت. اما خب در مورد رمان تازه رمق، فضای فوتبال هست و سیاست، ورزشگاه امجدی تهران، سال 1347.
بله.
چطور شد که به سراغ این فضا رفتید؟ سن خود شما آقای سری که به درک مستقیم اون فضا نمیخوره، برابری نمیتونیم بگیم روی نوستالژیک برای شما داشته، چی شد که سراغ این فضا رفتیم؟
از حضور شریفتون که به هر حال یکی از مهمترین آبشخورهای فکری هر داستان نویسی تاریخ هست، و وقتی که داستان نویسان تاریخ رو مرور میکنن قطعا به فرازهای خیلی جذابی برمیخورن که دوست دارن در اون زمینه ها و در اون حال و هواها بنویسن و دستمایه هایی براشون فراهم میکنه که بشه اینها تبدیل به داستان و رمان بشه. منم خب به هر حال توی مطالعات تاریخی که داشتم وقتی به این فراز بازی های آسیایی 1347 رسیدم، این برای من خب خیلی جذاب بود و فکر کردم که این مایه رو در خودش داره که بتونه تبدیل به یک رمان بشه، یا لااقل در واقع بتونیم بگیم که بستر یک سری حوادثی برای خلق رمان قرار بگیره.
بله. خود شما فوتبالی هم هستین آقای استیری یا نه فقط این جنبه سیاسی و اجتماعی ماجرا این برجسته تر بوده؟ چگونه است؟
من توی سالهای اخیر در واقع خیلی در واقع پیگیر فوتبال به اون شکل نیستم. سالهایی که سالهای نوجوانی خودم بود و اون سالها در واقع خیلی پیگیر فوتبال رو دنبال میکردم و این حرفا، ولی در مورد رمان رمق به شکل خاص‌تر مسئله سیاسی که حول این بستر ورزشی در واقع شکل میگیره مد نظر من بود، که البته این نباید به هیچ عنوان باعث میشد که اون جنبه شورانگیز فوتبالی ماجرا به حاشیه بره. از این بابت سعی کردم توی پرداخت رمان واقعا طوری ماجراها رو طور کنم و پرداخت اون صحنه های مربوط به مسابقه فوتبال به ترتیبی باشه که مخاطبی که الان بیش از این که مخاطب رمان هست مخاطب فوتبال در واقع هست لذت ببره از این کار. یعنی هم یک گوشه ذهنم این بود که مخاطبان فوتبال رو هم باید حتما راضی نگه دارم.
میتونیم بگیم که اون جنبه اجتماعی سیاسی برای شما وجهه اول داستان و این ماجرا و این روند بوده، اما بستر اتفاق و اون مایه التزاز ادبی رو شما در فضای فوتبال دیدید و خیلی کوتاه کار بعدیتون در چه وضعیتی است؟ چیزی دارید می‌نویسید؟ در حال تدوین هستید؟ چگونه است؟
از حضور شریفتون که یک رمان با موضوع انقلاب اسلامی با عنوان وقتی خورشید خوابید در نشر سوره مهر دارم که همه کارهاش انجام شده، امیدوارم که ظرف دو سه ماه آینده یا دیگه نهایتاً تا انتهای سال منتشر بشه.
رمان یا مجموعه داستان؟
یک رمان هست با عنوان وقتی خورشید خوابید که سال گذشته افتخار داشت برگزیده جایزه داستان انقلاب شد، و یک مجموعه داستان با عنوان نفرین به هر چه قانون که انشاءالله ظرف دو سه ماه آینده نشر اسم منتشر خواهد کرد.
تشکر فراوان جناب آقای مجید استیری، درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو با جناب مجید استیری رو شنیدید، نویسنده رمان رمق که به تازگی از ایشون منتشر شده. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیاره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
نمایشگاه گروهی هنرمندان ایرانی با حضور بسیاری از علاقمندان به هنر در آرت تایم گالری شایعش یافت. در این نمایشگاه گروهی عکس‌هایی از ناصر تقوایی فیلمساز و عکاس، نقاشی خط از سید محمد احسایی، آثاری از کامبیس درمبخش، سه نمونه از کلاژهای استاد پرویز نقیبیان، دو اثر از هانیبال الخاص، مجموعه ای از بشقاب‌های نقاشی و تابلوی استاد ایرج شافعی و آثاری از عبدی اسبقی، ناصر اویسی، محسن موسوی، بنفشه رحیمی، مهدی موحدی و نسرین تقوی به نمایش گذاشته شده است. به مناسبت ماه مبارک رمضان، کارگاه تصویرسازی بر اساس دو داستان از داستانهای زیبا و جذاب قرآن کریم به سرپرستی بنفشه احمدزاده، تصویرگر و نقاش، در گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود. و نمایشگاه مهمانی هنر هر ساله در ماه مبارک رمضان در خانه هنرمندان ایران برپا می شود که این دوره با موضوع طراحی فیگوراتیو در گالری های خانه هنرمندان ایران میزبان 300 اثر از هنرمندان متولد دو دهه 60 و 70 است.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. امروز در خدمت شما هستیم تا در مورد یک نمایشگاه جالب عکس با عنوان همه جا برای همه که ماحصل نگاه 28 عکاس ایرانی است که هم اکنون در شهر پاریس در حال برگزاری هم هست این نمایشگاه صحبت بکنیم، در محل رایزنی جمهوری اسلامی ایران در شهر پاریس. این نمایشگاه در واقع حالا به کمک آقای بابک برزوی از عکاسان خوب کشورمون گردآوری شده. ما در این لحظه در خدمت جناب حیدر رضایی هستیم که خودشون از عکاسان به نام خبری ایران هستند، طراح پوستر این نمایشگاه بودند و مشاوره هایی دادند در مورد انتخاب عکس‌ها به آقای برزوی. جناب رضایی عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
منم از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
جناب رضایی خیلی دوست داشتیم حالا اصولا برگزار نمایشگاه های اینچنین چه کمکی میتونه به جریان های عکاسی ما در ایران بکنه و از طرف دیگه با توجه به اینکه در دنیای دیجیتال خیلی از عکس‌ها به راحتی دیده میشه، یک همچین نمایشگاهی چه کارکردی میتونه داشته باشه؟
یه موزل و مشکل بزرگی که تو حوزه عکاسی و قاعدتاً تجسمی تو کشور وجود داره مشکل عرضه است. مثلا تو حوزه عکاسی ما به شدت احتیاج داریم به اینکه تولیداتی که تو حوزه گسترده‌ای داره انجام میشه تو بخش‌های مختلف برای عرضه حرفه اون راهکارها و اندیشه‌هایی داشته باشیم که متاسفانه حجم تولیدات خیلی بالاست و اون قسمت که بعد عرضه های حرفه‌ای بشه و تأثیر گذار داشته باشه و بتونه مخاطب خودش داشته باشه خیلی کمرنگه.
بله.
به نظر من این تمرکزی که بیشتر رو تولید هست و دیگه بخش عمده‌اش هم رو عرضه قرار بگیره که برگزاری این نمایشگاه بخشی از این ماجرا رو میتونه جبران کنه.
بله.
هنر دیجیتال خب به خاطر دسترسی راحت‌تری که برای خیلی از افراد به وجود آورده و خیلی ها رو علاقمند کرده که به این سمت و سو برن، چه تو تولید فیلم و چه تو حوزه عکاسی، و میشه گفت یه جوره مدیریت عرضه این عکس ها یه مقدار با مشکلاتی مواجه هست که به نظرم دستگاهایی که مرتبط هستن با این موزه اون فعالیت هایی که باید داشته باشن و با توجه به امکانات و ظرفیتی که دارن محقق نمی کنن و بخش عمده از این ماجرا طرف بخش خصوصی و علاقه مندان به این
بله.
موزه داره برگزار.
صحیح. آقای رضایی حالا نکته خوبی هم شما اشاره کردید، در مورد صحبت کردید، نمیدونم اطلاع دارین که استقبال چطور بوده اونجا؟ حالا من دیدم که میشه ستبون یکی از عکاسان معروف در واقع خبری دنیا اومده نمایشگاه رو دیده، نمیدونم روایت از این نمایشگاه شنیدین شما خودتون یا نه؟
بله، ارتباطات شبای بابک برزه داشتم، یه سری اطلاعات دریافت کردم. خب نگاهی که از بیرون به ایران میشه تقریبا میشه زائده همون تبلیغات و اخبارهایی که غالبا منفی هست از رسانه‌های فراگیر خارجی اتفاق میفته. این وضعیتی که الان در رابطه با داخل گفتم شدتش خیلی بیشتر و میشه گفت بدتر و نامناسبتر تو خارج از کشوره. نظر من که بخش عمده‌ایش برای شروع این کارها میتونم از همین رایزن‌های فرهنگی که تو سفارتخانه‌ها هست و یا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از این ظرفیت ها استفاده کرد و اون چیزی که واقعیت ایران هست تو بخش های مختلفش بشه به علاوه برقل تو پوزه عکس بشه اونو نمایش داد و نشون داد. قاعدتا اون چیزی که از ایران و ایرانی که با تمایل و نگاه خودمون هست تو کشور خارجی نمایش داده میشه خیلی متفاوت تر از اون چیزی هست که اونها در تبلیغات و رسانه هاشون دارن انجام میدن یا اگر هم هست خیلی ضعیفه.
بله.
استقبال خیلی خوب بوده اینطور بله. که من از آقای برزه شنیدم، هم از مقامات و مسئولین که حالا بگیرن یه خارجی بودم و همین که خود فرانسه و پاریس علاقه زیاد داشتم و رجوع خیلی خوبی هم داشتم به نمایش
بله.
و اینکه خب این اسپانسر مالیش و حمایتش هم از طرف انجمن داوطلبان جوان هلال احمر هم بوده و در نگاه برگزاری نمایشگاه اون قضیه تحریم هایی که بخش انسان دوستانه و کمک های دارویی و غذایی میتونه باشه اونم مد نظر قرار گرفته که فقط برگزاری نمایش ها نباشه، یعنی به دور از فضاهای هنری و عکاسی که وجود داره تأثیر تحریم ها تو مسائل انسان دوستان هم مد نظر قرار گرفته و یه سری نمایش های تصویری هم در قالب جمعی تو نمایشگاه برگزار شده.
بله، سپاس از شما جناب حیدر رضایی از عکاسان خوب کشورمون که در مورد این نمایشگاه با ما صحبت کردن. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون.
صحبت های من رو شنیدید با آقای حیدر رضایی در مورد نمایشگاه همه جا برای همه، از عکس های 28 عکاس ایرانی که در مورد سیل اخیر در پاریس در حال برگزاری است. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هفتانه بود. با امید اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، تا فردا که با هفتانه دیگه در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم دل ما، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشن نیست به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه آماده جمع‌آوری فطریه و کفاره شما مؤمنین روزدار در محل‌های برگزاری نماز عید سعید فطر، مساجد و مراکز نیکوکاری سراسر کشور است.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. ایام بکام، خدا نگهدار.